بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که قائل به اقتضا اگر از راه تلازم بخواهد وارد بشود، باز باید سه مرحله را ثابت بکنه. مرحله اولا اصل تلازم بود که آیا بین احد ضدین و ترک ضد دیگر ملازمه هست یا نه، که این بحث گذشت. مرحله دوم این است که اگر ملازمه ثابت شد، متلازمین باید اتحاد در حکم داشته باشند. خوب روی نفس این عنوان توجه بفرمایید. متلازمین باید اتحاد در حکم داشته باشند. نفس این عنوان یک مدعای عام و وسیعی است که متلازمین هر کدام محکومه به یک حکمی باشند، باید دیگری هم همون حکم رو داشته باشه. این هم معناش این است که اگر احد متلازمین وجوب داشت، دیگری هم باید واجب باشه. اگر احد متلازمین حرمت داشت، دیگری هم باید حرام باشه. اگر احد متلازمین مباح بود، دیگری هم باید اباحه داشته باشد. عنوان این مدعا یک عنوان عامی است، لکن دلیلی که بر این مدعا اقامه کردند، این دلیل در رابطه با وجوب تنها اقامه شده، که همونی که محل بحث ما هم هست، فقط مسئله وجوبه که اذا کان احد المتلازمین واجبن، ملازم دیگر هم باید وجوب داشته باشد. لکن دلیل در رابطه با حرمت هم جریان پیدا می کنه، اما از دایره وجوب و حرمت که بیرون آمد، دیگه این دلیل اقتضا نمی کنه که اگر احد متلازمین مباح شد، ملازم دیگر هم باید مباح باشه. او رو دیگه اقتضا نمی کنه. لازمم نیست او رو ثابت بکنند، بعد از آنی که بحث ما در وجوب ازاله و وجوب ترک صلات و ما بیشتر از این مقدار لازم نیست ثابت بکنیم. دلیلشون این است که اگر احد متلازمین واجب شد که فرض ما هم اینه، این ملازم دیگر از دو حال بیرون نیست، یا این است که وجوب دارد و یا این است که لیس به واجبن. هر لیس به واجبن یک عنوانی است که شامل چهار حکم می شود. لیس به واجبن هم با اباحه می سازه، هم با کراهت و استحباب می سازه، و هم با حرمت می سازه، برای اینکه حرام هم لیس به واجبن. اون وقت می گوید که در مقام استدلال، اگر با فرض وجوب یک ملازم اول ملازم دوم واجب باشه، فبها و نعم المطلوب. ما همین حرف رو میخواییم بزنیم که با فرض وجوب احد متلازمین ملازم دیگر واجبه. اما اگر بگید که نه، لیس به واجبن، لیس به واجبن یک عنوانیست که قدر جامع بین چهار حکمه، و این قدر جامع در این جهت شرکت داره که همشون جواز ترک داره. اگر اباحه شد یجوز و ترکه، اگر مستحب شد یجوز و ترکه، اگر مکروه شد یجوز و ترکه، اگر حرام هم شد یجوز و ترکه. در حقیقت یک جواز بالمعنى الاعم در رابطه با ترک، مثل جواز بالمعنى الاعمی که در رابطه با فعل شما ملاحظه می کردید، یک جواز بالمعنى الاعمی در رابطه با ترک باید اینجا تحقق داشته باشه. و اگر این معنا تحقق داشت، یعنی شارع در ملازم دومی گفت یجوز و ترکهو، حالا میخواد این یجوز و ترکه در قیافه اباحه باشه، مستحب باشه، کراهت باشه، حرام باشه، حرام هم یجوز و ترکه داره. اگر نسبت به ملازم دیگر یجوز و ترکه گفت، قاعده ملازمه اقتضا میکنه که این اولی هم جواز ترک داشته باشد. اگر ملازم دوم رو فرض کنیم شارع به صراحت گفت انا اجوز و ترکه، قاعده ملازمه میگوید که روی فرض تلازم باید ملازم اول هم جواز ترک داشته باشه، و اگر ملازم اول جواز ترک داشته باشد هازا خلفون، برا خاطر اینکه ما فرض کردیم که ملازم اول وجوب داره، پس وجوب ملازم اول با جواز ترک ملازم دوم، این مستلزم این است که ملازم اول هم وجوب داشته باشد و هم جواز ترک داشته باشه. پس در حقیقت یخرج الواجب عن کونه واجبا، یخرج ما فرض کونه واجبا عن کونه واجبا، برای اینکه این محذور لازم نیاید ما ناچاریم که ملتزم بشویم با وجوب ملازم اول به اینکه ملازم دوم هم اتصاف به وجوب پیدا می کند. و اگر شما بیایید این اشکال رو بکنید بگید که نه، یک شق سومی در اینجا وجود داره و اون این است که اگر ملازم اول وجوب پیدا کرد ملازم دوم نه واجب باشه و نه غیر واجب، پس چی باشه؟ خالی از حکم باشه، اصلا حکمی نداشته باشه. تا شما بیایید بگید انه واجبان او لیس بواجب، ضرورتی داره که ملازم دوم محکوم به حکم باشه؟ مستدل میگوید بله این ضرورت داره، برای خاطر همون روایات و همون مطلبی که تقریبا مسلم بین فقها و اصولیینه که ان لله تبارک و تعالی فی کل واقعتن حکمن، خداوند در هر واقعه ای حتما حکمی داره، و یشترک فیه الجاهل و العالم، و این حکم واقعی است که موضوعش کل واقعتن. آیا ملازم دوم این از عنوان کل واقعتن خارجه؟ از مصادیق کل واقعتن بیرونه یا بلا اشکال بیرون نیست؟ خب اگر بیرون نباشه پس حتما باید حکم داشته باشه، حکمشم یا وجوبه یا لیس به وجوب. وجوبشو که ما ادعا می کنیم، لیس به وجوبش مستلزم خلف و خروج الواجب عن کونه واجبنه. پس خلاصه دلیل بر اتحاد متلازمین در حکم وجوبی که محل بحث ما هم عبارت از حکم وجوبیه، به این برگشت که سه حال بیشتر نداره. اگر احد متلازمین واجب شد یا ملازم دیگر واجبه، کما نحن ندعی، یا غیر واجبه، این مستلزم خلفه، یا نه واجبه و نه غیر واجب بلکه خالی از حکم، این با اون روایات و متفقو علیه من ان لله فی کل واقعت حکما یشترک فیه العالم و الجاهل با او منافات داره. لذا مجبوریم اگر احد متلازمین واجب شد، ما ملازم دیگر رو هم محکوم به وجوب بکنیم. این دلیل در باره حرمت هم تقریبا بلکه تحقیقا جریان پیدا میکنه، اما در باره سایر احکام که اگر احد متلازمین مباح شد حتما باید ملازم دیگر هم مباح باشه، این رو دیگه ثابت نمی کنه. برای اینکه چه اشکال داره که احد متلازمین مباح باشه ملازم دیگرش مستحب باشه؟ احد متلازمین مباح باشه ملازم دیگرش مکروه باشه، این تالی فاسدی به دنبال نداره، اما در وجوب و حرمت تالی فاسد پیدا میکنه. و بحث ما هم حالا در مورد وجوب عبارت از ازاله و ترک الصلاته. آیا این حرف درسته یا نه؟ اینجا چند تا اشکال به این دلیل متوجهه. یک اشکال این است که ما قبول میکنیم که ان لله فی کل واقعت حکما یشترک فیه العالم والجاهل، لکن عنوان واقعه و مفهوم واقعه آیا امور عدمیه را هم شامل می شود یا اختصاص به عناوین وجودیه داره؟ به عبارت دیگر واقعه یعنی فعل المکلف، یعنی اونی که موضوع برای علم فقه واقع می شود، یعنی اونی که موضوع برای احکام خمسه تکلیفی است، اونی که موضوع برای احکام خمسه تکلیفی است، او وجودات عناوین وجودیه، صلات موضوع برای وجوب، شرب الخمر وجود موضوع للحرمه، صلاة اللیل عنوان وجودی موضوع للاستحباب، و هاکذا الکراهه والاباحه. اصلا فعل المکلف عبارت از اون عناوین وجودیه است، و الا عناوین عدمیه اونطوری که ما تحقیق کردیم و مکررم عرض کردیم، عناوین عدمیه اینا چیزی نیستند، واقعه نیستند و فعل المکلف نیستند تا اینکه دارای حکم باشند. لذا اگر فرض کنیم که این عبارت در روایت هم وارد شده باشه که ان لله فی کل واقعت، یعنی فی کل ما هو فعل المکلف، فعل المکلف این عناوین وجودی است، حتی درباره محرمات هم وجود حرامه و علاما هو تحقیق معنای هیئت لا تفعل زجر از فعل، همونطوری که هیئت افعل بأس الالفعل داره، لا تفعلم زجر عن الفعل داره. لذا در باب نواهی هم متعلق حرمت عبارت از وجوده. شما میگید شرب المسکر حرامون، شرب الخمر حرامون، وجود الزنا این محکوم به حرمت، حرمت متعلق به ناحیه فعل و ناحیه وجوده. پس اولا مقصود از کلمه واقعه عناوین وجودی است و ما در اینجا عنوانمون عنوان عدمیه، برای اینکه بحث ما اینه که اگر ازاله واجب شد ترک و صلات یسیر و واجبن، روی عنوان عدمی میخواییم وجوب رو بار بکنیم، وقت دلیل شما اینه که ان لله فی کل واقعتن حکمن یشترکو فیه العالم و الجاهل، عدم و صلات لیست به واقعتن حتی یکون له حکم. این اولا. ثانیاً اگر شما بیایید این حرف رو بزنید، بگید که عنوان واقعه هم شامل عناوین وجودیه میشه و هم شامل عناوین عدمیه، کلمه واقعه هر دو رو شامل میشود. میگیم اگر شما این فرمایش رو بفرمایید، این یک تالی فاسدی داره که در بعضی از بحث‌های گذشته گفتیم کسی نمیتونه ملتزم به این تالی فاسد بشه و اون تالی فاسد اینه که شما به نماز مطلقا به نماز که میرسید باید بگید فعلش یک حکم داره و ترکش هم یک حکم داره. اگر عنوان واقعه هم شامل فعل شد هم شامل ترک شد، پس اجتمع فی الصلاة حکمان، حکمون متعلقون به وجود صلات و حکمون متعلقون به ترک صلات. نتیجتاً اگر کسی نماز رو ترک کرد، باید دو تا مخالفت نسبت به او تحقق پیدا کرده باشه و مخالفت حکمین تحقق پیدا کرده باشه، یک حکم متعلق به وجود صلات که عبارت از وجوبه مخالفت شده و یک حکم متعلق به ترک و متعلق به جانب عدم مخالفت شده، و یستحق عقوبتین و تحقق مخالفت و حکمین. آیا کسی میتونه ملتزم به این تالی فاسد بشه که با مخالفت یک حکم وجوبی دو حکم استقلالی مخالفت شده؟ مسئله غیری هم نیست، هر دوشون نفسیه، چون عنوان مقدمیت نیست، عنوان ملازمه است. اگر احد متلازمین وجوب نفسی داشت، ملازم دیگر هم وجوب نفسی داره، غیر از مسئله مقدمیت که عنوان وجوب غیری در اونجا مطرح بود. پس اگر ان لله فی کل واقعتن، همونطوری که جانب وجودات رو شامل میشه، جانب اعدام رو هم شامل بشه و ما اشکال فلسفی نداشته باشیم که عدم نمیتواند متعلق حکم واقع بشه، از اون اشکال صرف نظر بکنیم. اما خب این تالی فاسد رو چه کنیم که اگر کسی مخالفت کرد و خدایی نکرده نماز رو ترک کرد، بگیم این مخالفت دو حکم رو کرده، هم حکم متعلق به وجود و هم حکم متعلق به عدم، همونطوری که به مرحوم محقق نائینی در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام که ایشون از راه لزوم بینه بالمعنی الاخص وارد می شدند، همین اشکال رو می کردیم که این مستلزم تحقق حکمین و استحقاق عقوبتینه. لذا این ان لله فی کل واقعتن چه شامل امور عدمیه بشه و چه شامل امور عدمیه نشود، ما نمیتونیم ملتزم بشویم به اینکه تعدد حکمین در اینجا مطرحه. اشکال سومی که به این حرف وارده اینه، میگیم که بین این مدعا و دلیل شما تطابق تحقق نداره، این دلیلتون تطبیق بر مدعا نمی کنه. برای اینکه این ان لله فی کل واقعت حکمن، این مربوط به لوح محفوظه، مربوط به احکام واقعی است. میخواید بگید هر واقعه‌ای در لوح محفوظ یه حکمی داره؟ یشترک فیه العالم و الجاهل، بعضیا دسترسی به اون حکم پیدا میکنن، بعضیا دسترسی به اون حکم پیدا نمیکنن و عنوان جاهل نسبت به اون حکم دارن. این دلیل ای رو میگه، یعنی این مدعا چه به صورت دلیل عقص شده. اما شما چی میخواهید از این برداشت بکنید؟ چه استفاده ای از این معنا میخواهید بکنید؟ استفاده شما اینه که اگر ازاله واجب شد، ترک الصلات هم واجبه. خب واجبه در چه مرحله ای واجبه؟ فی الواقع او فی مقام الفعلیه. شما میخواهید بگید در مقام فعلیت وجوب داره، دلیل که نمیگه در مقام فعلیت وجوب داره، دلیل میگه در لوح محفوظ این ترک صلاتی که مزاحم با ازاله است یه حکمی داره. خب اون حکم چیه؟ چه میدونیم اون حکم چیه؟ ما راهی نداریم برای استکشاف اون حکم. اونی که هست این است که ما روی قاعده ملازمه در مقام فعلیت بیاییم بگیم ترک الصلات واجبون، اما در لوح محفوظم ترک الصلات واجبون، نه ما میتونیم ادعا بکنیم دلیلمونم میگه لله در لوح محفوظ هر واقعی حکمی داره، اما در مقام فعلیت اینم عین همون واقعیته و عین همون لوح محفوظه. این رو ما از کجا میتونیم ثابت بکنیم؟ علاوه این دلیل شما، حالا اگر ما همه این حرف ها رو کنار بگذاریم، اصل استدلالتون این مصادره بر مطلوبه که عمده نقطه حساس در جواب از این استدلال همین معناست. چرا؟ خوب دقت کنید. برای اینکه شما گفتید اگر احد متلازمین واجب شد، ملازم دیگر یا واجبه که ما ادعا میکنیم و میگیم باید اتحاد داشته باشند. خب این یه احتمال. احتمال دوم لیس بواجبن. شما گفتید لیس بواجبن در جواز ترک مشترکه. خیلی خوب، حالا اگر در جواز ترک مشترک شد، لازمه جواز ترک ملازم دوم جواز ترک ملازم اوله. خب این که این مدعای شماست. یعنی اول ما باید بین متلازمین اتحاد رو ثابت کرده باشیم، بعد بگیم لازمه جواز ترک ملازم دوم جواز ترک ملازم اوله. خب این که اول الکلامه، این که عین المدعاست. لنا ان نقول، همه حرفارم قبول داریم، لنا ان نقول که ملازم دوم جواز ترک داره، مرض مصری هم نیست که سرایت به ملازم اول بکنه، خودش جواز ترک داره. اما اینکه این جواز ترکش سرایت میکنه به جواز ترک ملازم اول و جواز ترک ملازم اول با وجوب نمیسازه، اول شما سرایتشو برا ما درست بکنید، بعد بگید جواز ترک ملازم اول با وجوبش نمیسازه. جواز ترک از کجا اومد سراغ ملازم اول؟ این مبتنی بر این است که مدعای شما رو ما قبول کرده باشیم، مبتنی بر این است که اتحاد متلازم این رو در حکم پذیرفته باشیم، و الا اگر ما اتحاد متلازم این رو در حکم نپذیریم، خب جواز ترک رو همون ملازم دوم محصور میشه، همونجاست، همونجا محدوده، هیچ سرایت به ملازم اول نمیکنه. و بلکه این از مدعای شما بدتره، برای اینکه باز حداقل مدعای شما این بود که وجوب یک مرض مصریه، خب میشد آدم یه خورده تحمل بکنه، اما پایه دلیلتون روی این است که جواز یک مرض مصریه، که اگر ملازم دوم جواز ترک داشته باشه حتما باید ملازم اولم جواز ترک داشته باشه. این حتمیت از کجا اومد؟ این حتما از کجا تحقق پیدا کرد؟ باید رو مبنای اتحاد متلازم این در حکم باشه، حتی در حکم جوازی، چون برای اینکه جواز رو میخواهید سرایت بدید، خب اصل مدعای شما که نزدیکتره از این دلیلتونه. مدعای شما میگید وجوب سرایت میکنه، دلیلتون مبناش این است که جواز سرایت میکنه. من دلیل بر این که جواز سرایت میکنه، نه خیر، ملازم اول واجب، ملازم دومم فی نفسه جواز ترک داره، و جواز ترکشم هیچ سرایت به ملازم اول نمیکنه، و در نتیجه لا یخرج الواجب عن کونه واجبا، و هیچ خلفی هم لازم نمیاد. پس نتیجتا این مسئله اتحاد متلازمین به این کیفیتی که استدلال برش شده، این نمیتواند یک دلیل صحیحی باشه. یک مختصر مکملی هم داره که انشاءالله اگر فردا مثل امروز خواب نمونیم اون وقت عرض میکنیم.